بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شود که بعد از آنی که حرف مرحوم سید رو ملاحظه فرمودید، حرف بعض الاعلام را هم ملاحظه فرمودید، فرمایش امام بزرگوار رو هم یک قسمت من ذکر کردم و یک قسمت هم عرض کردم که برید مطالعه بکنید، با اینکه مشکلم هست فهم مقصود ایشون. حالا اون چه که در این مسئله به صورت خلاصه به عنوان تحقیق به نظر میرسه، من خدمت شما عرض میکنم. دیگه شاید تحقیق بیشتری در این رابطه لازم باشه. اون این است که اولا این طوری که بعض الاعلام فرمودن که روایت توحف العقول، این فی نفسهی حجت نیست و صلاحیت معارضه با صحیحه محمد ابن مسلم نداره. ما عرض کردیم که روایت توحف العقول از اون راهی که روز اول طی کردیم می توانیم برای او حجیت و اعتبار درست بکنیم و لازم هم هست که این کار رو بکنیم، برای اینکه در مکاسب محرمه زیاد این روایت توحف العقول مورد حاجت ما هست و به جملات زیادی از این روایت ما تمسک میکنیم. پس روایت اینطور نیست که بگوییم فی نفسهی حجیت نداره تا اینکه در مقابل صحیحه محمد ابن مسلم قرار بگیره و موضوع اخبار علاجیه اون دو خبر متعارضی است که من حیث و انفسه ما قابل استناد باشند، یعنی اعتبار داشته باشند. این موضوع در اینجا تحقق داره. این یک مطلب. مطلب دیگر همونی که مرحوم سید ذکر فرمودند که ما هم این رو قبول میکنیم. درسته که ما مفهوم قائل نیستیم، حتی برای قضایای شرطیه که در رأس قضایای مفهومیه است و بالاترین قضیه است که دارای مفهومه، لکن اینجا چون در مقام تهدید واقع شده، با اینکه مفهوم لقبه، معذالک ما او رو حجت میدانیم و ازش تقیید استفاده میکنیم. این هم یک نکته. نکته دیگر راجع به صحیحه محمد ابن مسلم، که صحیحه محمد ابن مسلم کلمه حیوان در ذکر شده بود که که تردید کرده بودن که آیا مقصود از این حیوان حیوان عرفیه که مقابل حتی با انسانه، برای اینکه عرف به انسان حیوان نمیگوید، گرچه در منطق انسان در با حیوان حیوان جنس برای انسانه و انسان نوعی از جنس انسان و فصل ممیزش هم عنوان ناطقه، لکن این حرف ها منطقیه، اما در عرف این معنا نیست. در عرف حیوان رو مقابل انسان میدونن، عرض میشود که این رو نمیشه درش تردید کرد. اما در روایت که میگه ما لم یکن شیئا من الحیوان، مقصود حیوان به معنای لغویه، یعنی اون چیزی که دارای وصف حیاته و متصف به وصف حیاته، اونی که ما ازش تعبیر به ذی‌روح میکنیم، حالا میخواد حیوان عرفی باشه، انسان باشه، یا موجود دیگری باشه که دارای حیاته، همه اینها رو شامل می شود. ما لم یکن شیئا من الحیوان. و این علاوه بر این که عرف اینجوری می فهمه، در روایات هم شاهد برای این معنا وجود داره. شاهدش این است که در تفسیر آیه شریفه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، در یک روایتی وارد شده بود که والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، بلکه تماثیل شجر و امثال شجر بوده. خب این روایت نفی میکند تماثیل رجال و نساء رو، کلمه حیوان در این روایت نیست، ولی آیا این عبارت نمیتونه قرینه باشه بر اینکه حیوانی که در صحیحه محمد ابن مسلم ذکر شده حیوان در مقابل انسان نیست، بلکه حیوانی است که شامل انسان هم می شود؟ برای اینکه این روایت داره قسم میخوره، میگه والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، دیگه الرجال و النساء خب ارتباط به انسان ها داره، در حقیقت داره میگه والله ما هی تماثیل الانسان. خب وقتی این روایت رو کنار صحیحه محمد ابن مسلم بگذاریم، به عنوان تفسیر اون صحیحه و تبیین اون صحیحه، میتواند بگوید که مقصود از حیوان که در اون روایت میگه ما لم یکن شیئا من الحیوان، حیوان مقابل انسان نیست، بلکه حیوان به معنای لغویه، یعنی موجودی که دارای حیات، موجودی که ذات و روحه، اما از این که حیوان باشه یا انسان باشه یا یک فرد دیگری. پس از نظر صحیحه محمد ابن مسلم به لحاظ اشتمالش بر کلمه حیوان نباید تردید بکنیم در اینکه آیا مراد از این حیوان حیوان به معنای عامه یا حیوان عرفیه در مقابل انسان؟ بلا اشکال اون روایت وارده در تفسیر آیه این معنا رو تبیین می کند که مقصود حیوان به معنای عام یعنی کل موجود زیرو. لذا ما مشکلی در رابطه با خود این صحیحه نداریم، نه از نظر کلمه حیوان که درش ذکر شده و نه از نظر اینکه قائل به ثبوت مفهوم هستیم درش، با اینکه مفهومش مفهوم لقبه ولی چون در مقام تهدید قرار گرفته ما قائل هستیم به اینکه در این مقام یک مفهومی وجود داره. اون چی که ما مشکل داریم در رابطه با روایت توحف العقوله، خب اونایی که روایت توحف العقول رو من اول الامر حجت نمی دانند و معتبر نمی دانند، اونها خب در یک فسحه‌ای هستند. خب اونا من اول الامر میگن این روایت معتبر نیست، اگر معارض هم نمی داشت ما نمی توانستیم به او تمسک بکنیم، تا چه برسه به این که معارض داره و معارضش هم یک روایت صحیح هست با این معنایی که عرض کردیم راجع به روایت صحیحه. اما ما که قائل به اعتبار روایت توحف العقول هستیم، تعبیر در اون روایت این شده بود مالم یکون مثل روحانی یا مثال روحانی که در وسائل عرض کردیم مثل روحانی داره، لکن در عبارت شیخ در این مسئله وقتی که این فقره رو اینجا نقل می کند می فرماید مالم یکون مثال روحانی. حالا کاری به این مثل و مثال در این جهت نداریم، همون موجود زیروح باشه، اشکال این است که در روایات معهود نیست که یک همچی استعمالی شده باشه و دیده نشده در ما بین روایات که کلمه روحانی رو استعمال بکنن و اراده بکنن به او ذات الارواح رو، من له روح رو، حیوان به معنای لغوی رو، این معهود نیست. خب ما با این عدم معهودیت چه کنیم؟ ما اینجوری جواب بدیم، بگیم درسته معهود نیست این معنا، اما این معنا هم معلوم نیست که در زمانهای سابق، بلکه در زمانهای ما هم خیلی به ندرت این معنا تحقق پیدا میکنه که جن و ملک را تصویر بکنند، برای اینکه جن و ملک موجوده دیده نشدنی است و موجودی که دیده نشدنیه اصولا در مقام تصویر او چه به نحو تجسیم باشه و چه به نحو غیر تجسیم باشه، این هم یه امریست بسیار نادر. الان اگر از شما سوال بکنن که عکس جن و ملائکه یا مجسمه جن و ملائکه رو در کجا شما سراغ دارید، شما نمیتونید یه جایی رو معرفی بکنید الا نادرن شاید بشه انسان بررسی بکنه و به دست بیاورد. اون وقت آیا ندرت تصویر جن و ملک به ملاحظه اینکه اینها موجودات نامرئی هستند، نمیخوام بگم اینها از مجرداتن، من مسئله تجرد رو اینجا بحث نمی کنم و نمی توانیم هم بحث بکنیم. مسئله تجرد ماسوالله خودش یک ادله مخصوصه ای داره، حالا اون ادله صحیحه یا ناصحیحه باید در جای خودش ملاحظه کرد که آیا قابل خدشه هست یا نیست. این حرف من دائر مدار این نیست، گرچه ظواهر شرع دلالت میکنه. مثلا این جمله ای رو که شما در سوره مبارکه قدر، خب دیگه در شبهای قدر هر کجا باشید و افاضه بفرمایید قاعدتاً سوره قدر رو میخوانید. این سوره قدر میفرماید تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر. حالا اون سلامونم عرض می شود صفت برای این امر باشه و وقفش غیر جایز باشه، کما اینکه بعضیا قائلن، یا اینکه به نظر بعید میاد که وقف بکنه انسان، بلکه آیه شریفه تا همین من کل امرن تمام میشه، برای اینکه اگر تمام نشه لازمش این است که آیه بعدی یک مطلب واضحی رو بیان کرده باشه. هی مطلع، هی سلامون، هی حتی مطلع الفجر. اگر سلامون رو به قبل بزنیم خب معلومه که لیلة القدر حتی مطلع الفجره، این جای تردید نیست، این احتیاج به تبیین و بیان نداره. اما اگر سلامون جزء آیه آخر باشه این یک مطلب خوبی رو افاده می کند. خداوند می فرماید که این سلامتی و این مثلا برات آزادی از آتشی که خداوند انشاءالله به انسان عطا میکنه تا طلوع فجر ادامه داره. اینطور نیست که کسی خیال بکنه یک ساعت مخصوصی از اول شب یا وسط شب یا نزدیک به اواخر شب در کاره. نه، سلام هیه حتی مطلع الفجر، حالا کاری به این جهت نداریم. اونی که ما میخواستیم از این آیه استفاده بکنیم این است که نسبت تنزل به ملائکه و روح میدهد. آیا حالا این روح کیه؟ مقصود جبرئیله که تقریبا اعظم ملائکه است، یا اینکه ملائکه خاصی است که مسمای به روحه؟ اینم در جای خودش باید بحث بشه، ولی اجمالا آیه شریفه در رابطه با ملائکه و روح، که حالا جبرئیل باشه یا غیر جبرئیل باشه، عنوان تنزل الالعرض رو مطرح می کند و تنزل الالعرض با تجرد سازگار نیست. نمی شود چیزی مجرد باشه و هیچ ماده‌ای ولو غیر این ماده‌ای که ماده‌های عنصریه است که من و شما ملاحظه می‌کنیم دلیلی نداریم بر اینکه مواد منحصر به اینهایی است که بر مرعا و منظر ماست. یه مواد دیگری ما فوق این عناصر ممکنه تحقق داشته باشه و این موجودات نامرئی دارای اون مواد و عناصر باشن، لذا به چشم من و شما نمیان. حالا آیا اونی که ما میخواییم استفاده بکنیم اینه؟ میتونیم ما اینجوری بگیم ما لم یکن مثل روحانی، روحانی یعنی ذی حیات، یعنی من له روح، برای اینکه در ملائکه اونی که مسمای به روحه روح بهش گفته میشود، روحانی که نسبت الی روحه به او داده نمی شود. آیه شریف هم عنوان روح رو بر او تطبیق می کنه. ما بگیم کاری نداریم به این که آیا ما سوى الله جن و ملک هم دارای تجرد هستند یا نه، این یه بحث فلسفی و یا کلامی است که باید در جای خودش روشن بشه و ادله‌اش رو هم باید در جای خودش ملاحظه بکنیم. لکن ما علی کل تقدیرین بحث میکنیم و ما میگیم که مثل روحانی مخصوصا با یای نسبت، یعنی مثل من کان له روح یا ما کان له روح که هر دو رو شامل بشود، اونی که با روح انتساب داره، اونی که اضافه به روح داره، هر موجود ذی حیاتی اضافه به روح داره، هر موجود ذی حیاتی حیوان منطقی باشه، حیوان عرفی که مسلم است، انسان باشه، جن و ملک باشه، همه اینها این معنا هست. لکن عنوان مثل روحانی اونم باز با توجه به اینکه این روایت هم دارای مفهومه، آیا ما نمیتونیم این معنا رو ازش استفاده بکنیم؟ بگیم این دو روایت اصلا با هم تقریبا منافاتی هم نداره. مسئله اعمال قواعد تعارض و مرجعات سندیه در باب متعارضینی که تعارض بالعموم و الخصوص من وجه دارن، این طوری که بعض الاعلام می فرمودن، این مسائل در کار نیست. مثل روحانی یعنی مثل الموجود الذی له روح، در نتیجه هیچ معارضه‌ای بین روایت توحف العقول و بین صحیحه محمد ابن مسلم، ولو اینکه هر دوشون دارای مفهوم هستند به لحاظ اینکه در مقام تهدید قرار گرفتن، بین اینها معارضه ای نیست. اون وقت ما از اینها میتونیم نتیجه بگیریم که حتی روایت محمد ابن مسلم هم دلالت بر عدم جواز تصویر جن و ملک داره، برای خاطر اینکه جن و ملک از مصادیق موجودات زیروح هستن، مسئله تجرد و عدم تجرد هم به این بحث ارتباطی نداره. و مثل روحانی، روحانی هم یعنی من له اضافتون الروح، که تو میگید قومی یعنی من لهو اضافتون الى بلدت قوم، روحانی من لهو اضافتون الى روح که عبارتون اخرای از همون ذوات الارواح میشه. دیگه این حرف هایی که ما بیاییم بگیم عرض میشه و روحانی یک موجودات خاصی هستن، حتی تمام ملائکه هم عنوان روحانی ندارن، بعضیشون عنوان روحانی برشون منطبق میشه و اطلاق میشه، این ارتباطی به بحث ما پیدا نمیکنه. نتیجه بحث ما با ملاحظه عرف و ندرت تصویر جن و ملک و قبول کردن اون معنا که عرض کردیم معهود نیست در روایات که کلمه روحانی در ذات و روح استعمال شده باشه، لکن در این حال این قرائنی که عرض کردیم شاید ما رو هدایت بکنه که مقصود از روحانیه در روایت توحو العقولم یعنی من کان لهو حیاتون، من لهو اضافتون الروح، همونی که ما ازش تعبیر میکنیم به ذات الارواح. حالا میخواد عرض میشود که جن و ملک رو شما از مجردات فرض بکنید یا نکنید، در این مسئله ما نقشی نمیتواند داشته باشد. عرض میشود که این مسئله ما مسئله تصویر احتیاج به یک جلسه دیگر بحث داره تا این مسئله رو ما انشاءالله تکمیل بکنیم، و اون وقت مسئله شاید مهمتر که مسئله غنا باشه او رو موکول بکنیم انشاءالله به بعد از ماه صفر اگر حیات و سلامتی در کار بود. لذا یک روز دیگرم مجبوریم که یک جلسه درس انشاءالله داشته باشیم تا این مسئله رو با آخر برسانیم و در مسئله بعد بعدن انشاءالله وارد بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.